بسم الله الرحمن الرحیم. بس امروز آفرینش بهشت در درون انسان است. ببینید، دنیایی که ما با آن مواجه هستیم همان دنیایی است که همه مخلوقات و خدا با آن مواجه هستیم. ممکن است در مقامات و از نظر مادی بلندی و پستی باشه، ولی در هیچ شأنی آرامش کلی وجود نداره. نه تصور بفرمود که حالا یک کسی کم داره یک کسی زیاد داره، ما تصور میکنیم اون که زیاد داره آرامش داره. کلن دنیا دار و غرور، قرآن میفرماد دار فریبه. از طرفی از اسمایی که به دنیا گذاشتن کون و فساد، یعنی همراه هستش نیسته، در هر لحظه همراه هستی نیستی. ما تصور میکنیم مثلا فرض کنید برای مثال ملموس یه تایر اتومبیل یه دفعه منفجر میشه. هیچ تایر اتومبیل یه دفعه منفجر نمیشه، هر دوری که میزنه به طرف انفجار میره. ما در حقیقت هر دقیقه داریم به طرف مرگ میریم. این کار دنیاست. با زبان عقربک میگفت عمر، میروم بشنو صدای پای من. صدای تک تک ساعت صدای پای عمر. حالا در این مسیری که باید بریم و هممونم میدونیم، باید گونه خودم را بسازم که اگر با سختی ها مواجه شدم بتونم واقعا صبور و شکیبا باشم. آنچه که در اخلاقیات اسلامی مطرح شده نوعاً همین است، علاوه بر آنکه برسه انسان به توحید واقعی که بداند که اصلا بعید دنیا نیست. وقتی که دانستم ولو دست من شکست، این شکستن و مسلم اکراه است، ولی وقتی یقین کردم که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، میخونیم اما واقعا یقین داشته باش. همان گونه که یه مریض میره خودش میذاره تحت اختیار جراح، شکمش پاره میکنه، یه پول دستی هم به آقای جراح میده، ولی که میدونه این جراحی به سودشه، نسبت به تمام وقایع عالم هستی این گونه نگاه میکنه. ای تا اینجاش عرض کردم حکمت قرآنه. ولی که اگر رسید به دانجا که عشق به خدای تعالی داشت، اصلا دیگه درک خوب و بدی سلب میشه. این جاییست که واقعا انسان بتونه در جان خودش بهشت بسازه. حالا نکته دیگری که از نظر خود معرفت نفسم دقت بفرمایید، کلن ما عالم بیرون به درون میبریم و وقت روان به تماشا مینشیم. شما تصور بفرمود مواجه هستید با یه باغ پرگل. این گل اصلا تشخیص که نمیده که انسان گل چی چیه. عکس این گل میفته در عدسی چشم، عدسی چشم منتقلش میکنه به مغز، مغز پشت سرش روان هست، جان هست. او جان اگر سالم باشه، اگر شفاف باشه، از این گل لذت میبره. اما اگر او روان سلامتی حقیقی خودش نداشته باشه، به یقین بدونید که عیناً مثل این است که ما یه عینک تیره ای زدیم. او که عینک تیره رو زده دنیا رو تیره میبینه، او که عینک شفاف زده دنیا رو شفاف میبینه، او که جانش از عشق خدای تعالی پر است همه ی عالم هستی رو کلن زیبا میبینه. چگونه است که در خود ادبیات ما انعکاس هایی که الان از افکار شعرا و گویندگان هست چقدر بدبینی ما میبینیم. خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود، من که خود راضی بدین خلقت نبودم زور بود. خلق از من در عذاب و من خود از اخلاق خیش، از عذاب خلق و من یارب چقد منظور بود. یه چیزی هم جر و دعوا داره با خدای تعالی که چرا اصلا من خلق کرد. تمام اینهایی که واقعا دست به انتحار میزنن عالم بیرون تیره میبینن. درون این چقدر تیره است که کل جهان را تیره میبیند. گر آمدنم به من بودی نامدمی، و ربطن من به من بودی کی شدمی. بهزان نبودی که اندر این دیر خراب نه آمدمی نه بودمی نه شدمی، اصلا چرا من ساختی؟ حالا یکی پرز بفرمود. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. چون اثر محبوب را می نگرد، طبعا عرض کردم که اثر محبوب برش خودش دلرباست، خودش واقعا اشواپرین است آثار محبوب. مراد ما ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدم. من آمدم اینجا به وسیله دیدار با مردم چشمم از جمال دلارای تو گلچینی بکنم. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کین دم از اوست. از صبحش استفاده میکنه، از سحرش استفاده میکنه، دنیا رو زیبا میبینه. ای کجا زیباست که دنیا رو ما زیبا میبینه و کجا تیره است که دنیا رو ما تیره میبینیم. این دقت بفرمون، شعری که مولوی داشت بسیار شعر جالبیست. فرمود برو یک کاری بکن که در درون خانه چشم سار داشته باشی. وقتی که آب از بیرون میاد، خب الان ملازمی فرمود که حالا خوشبختانه قطع لوله در شیراز کمه، ولی اگه قطع شد همه باویلا دارن. اما اگر ما یه چشمه تو خونه داشته باشیم، همینطور که فرمود از هزار چشمه بیرون بهتره. چرا که دیگه وقتی جنگ آمد خانه رو محاصره کردن، آب بستن، همه از تشنگی هلاکش. اما اگر در درون خانه آب باشد، ما کاملا بهرمندیم، بی نیازیم از آب بیرون. حالا اینو برش گردونید به مراد از چشمه درون. انسان واقعا دلش صاف کنه. اگر درون انسان صاف شد، پاک شد، با آن که همه خلائق نوعاً عرض کردم با سختی ها مواجه هستند، اما برخورد انسان ها با سختی ها و دشواری ها یکسان نیست. تو همین جنگ واقعا می‌دیدیم که گاهی بعضی ها فرزندشون شهید شده بود، چه سر و صداها، چه دادها، چه فریادها. ولی بعضی ها به اندازه استوار، دوتاش یه درده، دوتاش داغ عزیزه، اما مواجه شدن با این مسائل یکسان نیست. اگر واقعا انسان بتواند خودش بسازه، آنگونه که عرض کردم اصل اساسی خودسازی مربوط است به اخلاق قرآن، پشت سرش معرفت، پشت سر معرفت عشق. اگه عشق آمد همه چیز زیبا هست، کلن نیست یک چیزی که زیبا نباشه. این شاید در عرایض قبل من عرض کردم، زنون میگه وارد شهری شدم، دیدم در میدان شهر همه جمعن. گفتم چه خبره؟ گفتن یه جوانی میرفته مزاحمت فراهم میکرده برای دختر امیر این شهر، جلو در خونهشون وای میستاده، عاشق دختر بوده، دارن شلاقش میزنن. وقتی رفتم دیدم بله، یه جوانی رو خوابوندن، دارن شلاقش میزنن. عجب برام این بود که این شلاق که میخوره اصلا صدا نمیده. صد تا تازیانه به این زد جلاد، یک سر سوزن صدا نداد. بعد از اتمام شلاقها مردم متفرق شدن. من دلم برای جوان سوخت، رفتم سرش به دامن گرفتم، دیدم حالا داره ناله میکنه، ناله سخت. ازش سوال کردم که علت چیه که شما وقتی که شلاق میخوردی صدا نمیدادی، الان صدا میده؟ ایشون میگه شما از حال من خبر نداری، من عاشق دختر امیر این شهر بودم، میرفتم در کوچه اینا میستادم که هر از 10 روز 5 روز یه از در منزل بیاد بیرون رد بشه، هیچ مزاحمتی هم نداشت. از سایه که من شلاق می زدن، او دخترم بایستا بود تماشا می کرد، منم تماشای او می کردم. چون محبوب را زیارت می کردم اصلا درد حس نمی کرد. این واقعیت عشقه. حالا اگر عرض کردم ایره ببریتش بالا، او مصائب عظیمی که تو عالم هستی در هیچ داستان تراژدی از داستان کربلا تراژدی تر نیست و بار این تراژدی و این مصائب بیش از همه رو دوش یک زن است. یعنی داستان حضرت ابا عبدالله تا زور عاشورا تمام شد، مصائب تمام شد. همه این مصائب حضرت زینب علیها السلام داشت و تازه آغاز مصائب بعد. این با چی باشه؟ یک زن قلبش چقدر تاب داره. حالا تو مجلس یزید که تقریبا باید گفت پایان مصائبه، بارها رو دوش این بزرگوار سنگینی کرده. ما رأیت من الله الا الجمیل. چیه؟ این کجاست؟ من ندیدم. این همه خانم مصیبت تو دیدی؟ می فرماد من از خدا جز زیبایی ندیدم. این کجاست؟ این آیا بیرون این مصائب که همه داریم، از این مصائب کم و کاست تو زندگی هست، اما درون زینبیه وجود نداره، درون عاشق وجود نداره. رسیدیم به آنجایی که درونمون رو عوض کنیم و فرمایش قرآن الجنت و ازلفت للمتقین، بهشت با جان پرهیزگاران نزدیک. الان تو بهشت یه آدمی که واقعا این گونه است، الان تو بهشت. ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. رهرو منزل عشقیم و به صحرای عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. دقت بفرمود ای بیت، سبزه خط تو دیدیم به صحرای وجود، به طلبکاری این مهرگیاه آمدیم. دقت بفرمود، دانستیم که در عالم اسماء تو متجلیست، صفات تو متجلیست. مهرگیاه یا حقیقت یا افسانه، گیاهی که دوای دوسنبداری به اصطلاح عامیانه بوده، اگه این دوا رو خورد کسی میدادن طرف علاقمند میشد، اینو میگفتنش مهرگیاه. اسماء الله مهرگیاه عشق حضرت پروردگار. من اومدم تماشای لطف تو کنم، کرم تو کنم، قدرت تو کنم، با اسمائی کلتی ملعت ارکان کل شهر. ما فقط هدف آفرینش اومدیم عاشقانه این مهرگیا را نوش جان کنیم که به تماشای اسماء تو مشغول باشیم. خب ای کسی زندگی ره یعنی تماشای اسماء حضرت پروردگار دانست، مگه میشه آدم تماشای جمال خدا بکنه اما او جمال دوست نداره؟ همه گلا تماشای جمال خداست، همه زمینا تماشای حضرت رزاقه، چشمتون که بیناست تماشای حضرت بصیره، گوشتون که شنواست تماشای حضرت سمیع است. عرض کنم دلم نیامد در این بحث شریف یک مقاله از عبدالله قطب شیرازی براتون نخونم، اگرچه بعضی از جملاتش در بعضی از سخنرانی ها از امروز هم پام مکاتبش آورد. از کنم این بزرگوار تو شیراز عارف بزرگواری بوده، حدود 2300 سال پیش دیر هدایت میکنه. خب آنگونه که رسم سنواتیست هم میشه دنبال عرفا خیلی حرفا زده میشه، اینقدر اذیت به این مرد میکنن، احتمالاً این تو که بنده در نامه هاش دیدم دوربر 150 تا جوان ایشون تربیت کرد. بیاد بابا بیریم از این شهر ول کنیم، میریم برای خودمون یک شهر افلاطونی میسازیم. همه این 150 نفر بلند میشن میرن، نمیدونم حالا استخاره کرده چه کار کرده، نزدیک های جهرم که میرسه اساش میزنه زمین، میگه همینجا چه کار کنیم؟ میگه اول کاری که باید بکنید باید ما فکر آب بکنیم، بیاد قنات بزنیم. من زمینی که نگاه میکنم زمینی است که میشه درش قنات زد. عرض میکنم اینا شروع میکنن، بعضی هاشون هم احیان و اشراق بودن، شروع میکنن به خاک برداری و قنات زدن. قنات هم میدونید دست کم باید 100 تا حلقه چا بزنن با هم ارتباط بدن تا بشه قنات. تو ناماش منعکسه که آمدن میگن که اگر تا به حال به دیوانگی یه حضرات آگاهی نداشتید یا تماشا کنید کجا داره قنات میزنه یه آدم، جایی که اصلا یه قطره آب تو جهرم وجود نداره. عرض میکنم اینا اومدن اینجا میخوان قنات، ایشون میگه ما دل با خدا خوش کردیم. خب خدا داد داد، نداد میریم جای دیگه. در هر صورت میزنه، عرض میکنم یک نهری اون که زمانی که بنده دیدم از آب سعدی بیشتر بود، حالا دیگه نمیتونم، 30 سال پیش ازی تقریبا بنده دیدم، همین جایی که میگنش قطب آباد و الان یک قریه آبادی از همین قناتی که این بزرگوار زد. از ایشون متاسفانه آثار چندانی در دست نیست جز نامه هایی که به دوستان نوشته. از میکنم این آماره به نام مکاتیب عبدالله قطب شیرازی چاپ شده و جدن نامه های خواندنی هست. دقت بفرمایید، همو بحث ماست. تا لذت انس چشیدم وحشت در جهان نیافت، اگر به سوراخ سوزنی رفتم آن را به گشادگی آسمان یافتم، و هر تاریکی که نگاه کردم آن را روشن دیدم، اعوذ به نور وجه کلذی اشرقت له الظلمات، یعنی پناه میبرم با آن نور جمال تو که با او همه تاریکی ها روشن میشه، یعنی رسیدم به این نور. به یادم آمد محبوب و مکروه را، همه محبوب یافتم، چرا؟ عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. وقتی من فهمیدم این آسیب، این مصیبت خیرمه، طبعا اصلا مکروه نمیبینم، محبوب میبینم. یاد کردم در اندیشه افتادم که با این گشادگی مردمان چرا در تنگی اند و با این روشنی جهان بر چشم خلائق چرا تاریک است، چرا پوش میدن، چرا آسمون سیاه میبینن، چرا دنیا رو تاریک میبینن. حالا خودش علت میگه. دانستم که آن تنگی دل خودشان است که جهان بر ایشان تنگ می نماید، همچون کسی که سرش بگردد که عالم پیش چشمش گردان نماید، حالان که عالم ساکن است سر اوست که می گردد، و همچنین دانستم که آن تاریکی چشم ایشان است که جهان بر ایشان تاریک می نماید، همچون آن شخص که کور شد با اهل خانه گفت چه شد چراغ شما را که بمر. وزی پناه بر خدا حوادث هست که یه دفعه یه رک تو چشم از بین میره، دفعه آدم کور میشه، گاه چه چراغا خاموش شد. ای خواجه این چراغ توست که بمر، چراغ خانه همچنان روشن است، پنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. آدم هر جا نگاه کنه آثار رحمت میبینه، آثار جمال میبینه، آثار لطف میبینه. حالا اگه من درونم خراب بود جز بدی نمیبینم. القصه، بر لب آب تشنه مردن قبلی عجب است، و با این نور پاشی رهین ظلمات بودن را بدبختی سبب است، و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. ای ولی من وحشت دوزخ شنیده ای، جایی می شناسم موهشتر از دوزخ و آن درون دل جاهلان خداست. یه واقعیتی، اصلا جهنم از درون دل انسان کافر و گناهکار روئیده می شه، آتش جهنم از تو گناه روئیده می شه. در خود قرآن هست قود و هنناس، خدا جهنم نیافرید، آتش گرونش انسان ها هست، با گناهشون جهنم درست میکنه. ای ولی من وحشت دوزخ شنیده ای، جایی میشناسم موهشتر از دوزخ و آن درون دل جاهلان است. ای ولی من صفت انس بهشت شنیده ای، جایی می شناسم انیستر از بهشت و آن درون دل عارفان است. و الجنت و ازلفت للمتقی. این دوم دانم که آسان باور نکنی، برای آن که شنیده ای که ما وسعنی ارضی ولا سمایی ولیکن وسعنی قلب و عبدی المؤمن. یه حدیث قدسی است، خدای تعالی می فرماد من تو آسمون جایی نمیگیرم، تو زمین جایی نمیگیرم، فقط یه جایی میگیرم، وسعتش به اندازه که من اونجا جای میگیرم و قلب بنده مؤمنم هست. ما وسعنی ارضی ولا سمایی ولکن وسعنی قلب عبدی المؤمن. دانی که نظرگاه حق انیستر باشد از نظرگاه خلق. یعنی این دلو که خدا درش جا گرفته، این دلی که منظر نظر خدای تعالی هست، از همه عالم انیستره. اما در اول شاید که تأمل داشته باشی. تأمل مکن و بدان که خدای عزوجل دوزخ را آن روز که آفرید از خبث دل جاهلان آفرید و آنچه دوزخ از آن آفرید شود موهشتر از دوزخ باشد. یعنی استدلالش از توی دلو علت اوه، هر علتی از معلولش خیلی خیلی قوی تره. درون دل کافر و جاهل و بنده گناهکار که جهنم آفرین است، مسلم آتشش روشنتر است، درد و تاریکیش بیشتر از جهنم. بله، چگونه آن را بدین وحشت بالغ وصف میکنی؟ جواب آن است که دل جاهلان از آن روی که دل ایشان است تاریک و تنگ و موهش است، اما آن روی که ملک خداست، ملک خدای تاریک نیست و اهل انس از اشیاء آن روی بینند که به خدا دارد، اگرچه حکم آن روی که از ایشان با ایشان دارد نیز دانند. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. و صلی الله علی محمد و آله. یه عرض کردم این بحث انشاءالله فقط ایره درک کنیم که سعادت و خوشبختی و بدبختی اصلا بیرون نیست، سعادت و خوشبختی در درون دل است. همینطور که فرض بفرمون سایر صفات، یعنی یه عالم و یه جاهل. عالم کتاب خونه هم پاش حمل نمی‌کن، علمش کجاشه؟ در درونش. او آدمی که واقعا خوشقلبه، او آدمی که اهل محبته، محبت تو کجاست؟ در درون. او آدمی که اهل بغض است و حسد هست و کینه هست، در درون. حالا این صفات در جمع وقتی همش در دل جای میگیره، ببینید این دل آیا واقعا یک کوه آتش فشان است یا نه خیر یک باغ رضوان است. هر چه هست در درون ماست و درون ساخته نمی شود جز با اعمال. صلی الله علی محمد.